بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مفهوم وصف بود و مقدماتی قبل از ورود در بحث مطرح شد که در مقدمه دوم نسبت وصف و موصوف بود که چهار نسبت را ذکر کردیم و بعد یک منازعه‌ای و گفتگویی بین مرحوم شیخ و آخوند بود که در کفایه هم بهش اشاره شده بود. اونا اینجا تشریح کردیم و عرض کردیم که آخوند فرمایشون چیه، شیخ فرمایشون چیه و اشکالی که مرحوم آخوند بر شیخ وارد کردن. ما حالا در اون منازعه‌ای که بین این دو علم بود نکته‌ای می‌خوایم عرض بکنیم که خیلی هم نکته حالا خفیه هم نیست. ببینید اون منازعه این بود که مرحوم شیخ که میگه علیت انحصاری، میگه مفهوم داشتن به خاطر علیت انحصاریه است. اگر این علیت انحصاریه میگه نباید محدود بکنه به اون یکی دو مورد خاص، با دامنش رو تعمیم بده. این اشکالی بود که مرحوم آخوند بر شیخ وارد کرده بودن. این نکته ای که ما اینجا بایستی عرض بکنیم این است که در اونجایی که وصف اعم باشد، اعم من وجه باشه، ما اونجا احوال چندگانه ای داریم. وقتی که وصف اعم من وجه باشه، اکرم العالم العادل، اینجا وصف و موصوف بینشون خصوص من وجهه، اینجا گفتیم احوال چارگانه وجود داره. اونجایی که قسم اول اونجایی است که عالم عادل باشه که این منطوقه، این کار نداره. اما طرف مفهوم چند حالت داره، سه حالت داره. یک حالت اینه که عالم باشه عادل نباشه، یک حالت اینه که عادل باشه عالم نباشه، یک حالت هم اینه که هیچ کدام نباشه. در اون مثال فقهیش هم فلغنم سائمت زکاتون همین قصه است. منطوق همون حالت اجتماع وصف و موصوفه. سه حالت وجود داره که میخوام ببینیم جزء مفهوم هست یا نیست. حالتی که هیچ کدام نیست، یا موصوف نیست، یا وصف فقط نیست. این احوالیه که وجود داره و این در اونجا که این سه حالت محل بحثه که داخل در بحث مفهوم هست یا نیست. یک صورت دیگری هم داشتیم که وصف اعم باشه، اعم مطلق باشه، مثل انسان ماشی. اونم محل کلامه که انسان ماشی وقتی که قرار داده شد که وصف اعم است، آیا اونجایی که این اونجا هر چهار صورت اجتماع انسان و ماشی که معلومه، ولی انسان باشد و ماشی نباشد اون دیگه نداریم. چون وصف عامه نمیشه انسان باشه که حساس نباشه، ماشی نباشه. اما اون طرفش داریم، اونجایی که ماشی یا حساس هست ولی انسان نیست، تو حیوانات دیگه. اونم یه مورده که میخوام ببینیم اونم از عرض شود که منطوقی، مفهومی، چیزی حکم اون هم به دست میاد یا نه. همونطور که حالا در وصف مساوی هم همین بحث هست. ببینید الان سخن این است که آیا مفهوم وصف که میگیم در اون قسمی که اعم من وجه هست هر سه حالت رو میگیره، یا دو حالت رو میگیره، یا یک حالت رو میگیره. سه احتمال اینجا هست. اکرم العالم العادل، بر فرض اینکه مفهوم باشه، نمیدونیم که مفهومش این است که اونجایی که عالم است و عادل نیست داره نفی میکنه، یا علاوه بر اون اونجایی که عادل و عالم نیست مثلا نفی میکنه یا نمیکنه، حکمی براش تعیین میکنه یا نمیکنه. و سومم این که اونجایی که هیچ کدامش نیست چطور. این در اونجایی که من وجه باشه. در اونجایی هم که عام مطلقه، باز این سوال وجود داره که آیا اونجایی که وصف هست موصوف نیست، این حکمی از این میشه از این دلیل به دست آورد یا نه. حالت موصوف باشد و وصف نباشه که مصداق نداره. این هم در اونجاست. در وصف مساوی هم همین سواله. ببینید که مرحوم آخوند میگفت که مرحوم شیخ میفرمود که بعضی از این حالتها داخل در بحثه، بعضی نیست. آخوند هم اشکال گرفتن که شما علیت انحصاری که میگیرید باید بگید همش هست. ما جوابمون روشنه، حالا اینا رو گفته بودیم و مختصری اشاره کردیم. اون چی که تحقیقی در مسئله است و حرف درست در مسئله است اینه که ما باید ببینیم که وجه قول ما به مفهوم چه نکته ایست. اینجور نیست که به یک چوب بشود همه را راند. برای اینکه وجه قول به مفهوم میتواند وجوه مختلفی باشه، وجوه مختلفی میتونه باشه. حالا من یکیش علیت انحصاری است. خود علیت انحصاری هم دو تا احتمال در بابش وجود داره، خود اونم متفاوته. حالا به عنوان مثال من دو تا احتمال علیت انحصاری رو میگم و نتیجهشم رو تو این فروز عرض میکنم. دو تا احتمال اینه، اگر علیت انحصاری بگیریم تازه خودش دو جور میشه تقریر و تفسیر کرد. یه وقتی هست که ما میگیم علیت انحصاری معناش اینه که ظاهر کلام اینه که وصف فقط علت انحصاریه، درسته؟ ممکنه کسی بگه که آقا وصف فقط علیت انحصاری است. خب اگر وصف فقط وصف علت انحصاری باشه، نتیجهش تو این مثالا چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اکرم العالم العادل که میگه که اصل موضوع همون عادله. عالم به عنوان یه مقدمه ای من اینجا تو کلام آوردم. خب اگر اصل موضوع عالم باشه اون وقت اینجور میشه، اونجایی که عالم عادله میگه اکرم، اونجایی که جاهل عادله اونم باز میگه اکرم. چرا؟ برای اینکه علت این شد و میشه اکرم، مفهوم نیست اصلا، منطوقش میشه اونم اکرام بکن. اونجایی که اون دو صورت میگه نه اکرام نکن، اونجایی کجا عالم باشه عادل نباشه یا هیچ کدامش نباشه، در این چهار صورت دوتاش منطوقا میشه وجوب اکرام، دوتاش مفهوما میشه نه عدم وجوب، نفی وجوب اکرام. اگر عادل به ما هوه هوه تمام موضوع باشه، این در اونجایی که منوج باشه. در اونجایی که اعم وصف اعم مطلق باشه، بگه اکرم الانسان الحساس یا انسان الحیوان انسان الماشی. خب اگه باز اونجا اینجور باشه تمام موضوع میشه اون ماشی، میشه حساس. اون وقت اونجایی که انسانم نباشه اصلا منطوقش داره میگه اونجام هست. حالا این شبه منطوقه چون حالت علیت داره، مثل تعمیم علته. در غیر انسانم، چون انسان دیگه موضوعیتی نداره، اینجا موضوع تمام موضوع وصفه و مفهومش هم فقط مربوط به اونجاییست که غیر انسانه، مثلا موجودی غیر انسانه، غیر حساسه، اون فقط مفهومش داره، اونجا هم اینطور میشه. در مساوی هم همین حالت رو پیدا میکنه. این تفسیر اول علیت انحصاری است. اگه این باشه باید سخن یه فرمولی در میاد که نه منطبق بر کلام شیخه نه حتی خیلی کلام آخونده. اگر علیت انحصاریه رو کسی اینجوری بگه نه علیت انحصاریه مجموع وصف و موصوفه، اگر کسی اینجوری بگه علیت انحصاریه وصف مع الموصوفه، اگر این باشه وقت در این احوال باز فرق میکنه. تو عام منوج که باشه عالم عادل خب تمام موضوع داره اکرم، اما اون سه صورت دیگه همه منتفیه، همه میگه اکرام نکن. چرا؟ برای اینکه تمام موضوع علت انحصاری مجموع شد، انتفاع مجموع به انتفاع هر دو یا یکی از اونها، هر سه میره به طرف مفهوم، درسته؟ باید هر سه رو بیاریم تو مفهوم. و در عم منوج هم که باشه که خب باز اونجا دیگه اون مطلق حیوان وجوب اکرام نداره، انسان و اون قید اون مجموع تمام موضوعه، مفهومش اونجاییست که اون عم نباشه، هیچی نباشه، حیوان نباشه فقط. و تعمیمی دیگه از خود دلیل استفاده نمیشه. این هم نتیجهش اونجا این میشه. پس میبینید که اگر علیت انحصاری دلیل باشه که این یکی از ادله است، خود این دو جور میشه تفسیر کرد. اون تفسیر بگید اینجوری میشه، اون تفسیر بگید اونجوری میشه. تازه عرض شود که این اگه علیت انحصاریه باشه، ممکنه کسی بگه آقا ما علیت انحصاریه اونجوری رو از دلیل استفاده نمی کنیم، ما تابع یه نوع استظهار دلیلیم، استظهاری که در واقع حالا اگر علیت انحصاری هم باشه، این علیت انحصاریه نیست که بگیم همین که وصف آمد همه جا ظهورش در یه علیت انحصاریه است. ممکنه نظر سومی کسی بده، بگه آقا جون این علیت انحصاریه در اونجایی که بگه اکرم العالم العادل، این من انحصاری رو میفهمم، توجه کردید؟ ولی اونجایی که بگه اکرم الانسان الماشی، اینجور علیت انحصاریه رو آدم نمیفهمه. اینا همه تابع استظهاراته. ممکنه علیت انحصاریه را بیا تفصیل قائل بشه، بگه اینجا هست اونجا نیست، و ممکنم هست اصلا کسی بگه که نه ما بحث علیت انحصاری نیست، یه استظهاری است که در مفهوم ما داریم به خاطر یک نکته ارتکازی که در کلام هست. خب اگر اونم هست ما با تابع اون استظهار باشیم، ببینیم اینجا این استظهارات کجا هست کجا نیست. بنابراین به نظر میاد که این بحث میان مرحوم آخوند و مرحوم شیخ بحثی است که به پایان خط نرسیده و نمیشه یک ملازمه قطعی در همه صور بنابر همه مبانی بیان کرد. باید ببینیم قائل به مفهوم بس، اگر قائل مفهوم بشیم، شش هفت دلیل ذکر میکنیم، دلیلش چیه و دائره دلالت اون دلیل هم چقدره. گاهی حرف شیخ درست در میاد، گاهی هم حرف شیخ درست در نمیاد. اینکه کجا بگیم مفهوم داره کجا نداره، این تابع اینه که دلیل رو چی قرار بدیم و بعدم برد دلیل رو بررسی بکنیم، ببینیم این دلیل تا کجا مفهوم رو درست میکنه. علاوه بر این حکم کلی نمیشود اینجا داد و چه کرد، مورد به مورد و علل مبنا فرق میکنه. این هم مقدمه دوم. بله، البته اون مفهوم مخالف دیگه نیست. بله مفهوم مخالف نیست، ولی این نتیجه رو البته اگر ما اون نکته در مفهوم رو گرفتیم، یه نتیجه تعمیمی هم میده، بیشتر حالت مفهوم علت میشه. علیت چی تو علت تو تعمم و تو خصص، اگه اینو علت میگیرید دیگه تعمیم هم میده، اینجوریست. حالت علت تو تعمم همون منات علت تو تعمم میشه، میگه علت تعمیم میده، لعنه و مسکر میاد تعمیم میده دیگه. اینجا هم اگر استظهار کردید که عادل تمام موضوعه، اون وقت عادلی که جاهلا باشه میگه اونم مشمول حکمه، تو اون تعمیم است نه انتفاع. برضا با مفهوم چی هست، و تعمیم هم از باب علیت یا شبه علیته. این نکته ایست که در اینجا هست. خب از این میگذریم دیگه. این دو مقدمه بود که ملاحظه کردید، یکی مفهوم خود واجه شناسی وصف در وصف و لقب در اصطلاح اصولی بود، یکی هم این که تطبیق این مسئله در نسبت بین وصف و موصوف دقت شد، که این نسبت چهاره، یه وقتی وصف مساویه، یه وقتی اخص مطلقه، یه وقتی عم مطلقه، چهارم هم اینه که عم من وجهه، و این که حکم اینها چی میشه. بعد این دوتا مقدمه ایست که حالا ما در مقدمه ذکر کردیم. یک نکته دیگر هم اشاره بکنیم که دیگه در مؤخرات لازم نباشه می پردازیم، ولی اون که در مفهوم شرط در فکر میکنم در تتمه بحث کردیم، اینم فقط اشاره میکنم، و اون این که ما در مفهوم مقدمه سوم اینه که در مفهوم شرط گفتیم که همه و قاطبه یا غالب شاید هم قاطبه اصولیین معتقدن که بحث مفهوم در جمله های انشائیه است، و اما جمله های اخباریه مشمول وصف نیست، ولذا قضایا و جمله های اخباری که در قرآن و حدیث وارد بشود و مشتمل بر وصف باشه، اونجا دیگه جمله های شرطیه ای که خبری است، انشاء نیست. مفهوم نداره طبق این نظر مشهور. ما در اونجا یه نظری دادیم که حالا خواستید بازم میتونید به اون نوشته ها و اونها مراجعه بکنید. ما گفتیم که نه، ما میگیم که جمله های خبریه‌ای که در آن یک نوع اعمال مولویت و اسناد به شارع وجود داره، جمله خبریه است ولی یه نوع اسناد و انتساب به شارع وجود داره، مثل این که در مجازات ها و چیزهایی از این قبیله، اونجا گفتیم مشمول بحث جمله شرطیه و مفهوم می شود. این من فقط جمله ای رو دارم اینجا نقل میکنم از اون بحث سابقمون، عمقش دیگه اونجا ملاحظه میکنی. عرض ما در اینجا هم این است که علل اصول باید به این نکته هم توجه داشت که ما جمله های وصفیه‌ای که میگوییم، عرض شود که شاید تلقی معمول فقها و اصولیین در جمله های وصفیه، یعنی در کلماتی که وصف داره، این است که بحث مفهوم اون مخصوص جمله های انشایی است، یعنی وصف واقع در متن یک جمله انشایی محل بحثه، وصفی که تو درون یک جمله انشایی و حکمی قرار گرفته محل بحثه. شبیه اون که اونجام تلقیه همه این بود که جمله شرطیه‌ای که حکمی باشه، انشایی باشه، وصف مفهوم داره و محل کلامه، اما اگر خبری باشه محل کلام نیست. اینجا شاید این تلقی وجود داشته باشه، ندیدم حالا تو کلمات که اینو کسی بحث کرده باشه. عرض ما نسبت به این نکته، اگر بگیم این تلقی وجود داره که بعید نیست وجود داشته باشه، این است که همون کلام اونجاست که در اینجا هم اگر وصف در جمله خبری باشه، نه هر جمله خبری، اون جمله خبری که به نحوی مولا در اونجا و خداوند داره در اونجا به خود نسبت میده، به فعل خود نسبت میده، این بعید نیست که محل کلام و بحث در اینجا هم باشه. این به خاطر همون نکته‌ای که اونجا گفتیم، تا اگر تفصیلش میخوایید دیگه اون بحث اونجا رو باید ملاحظه بکنید. اینم نکته سوم در مقدمه. پس ما همونطور که گفتیم جمله شرطیه، مفهوم جمله شرطیه بنابر قول مفهوم اختصاص نداره به جمله های انشائی، بلکه بعضی از اخباریاتی که در کتاب و سنت آمده اون هم مشمول بحثه، ولذا در معارف کلامی و اینها جاهایی ما میتوانیم مفهوم داشته باشیم. به همون دلیل میگیم که در مفهوم وصف هم اگر کسی قائل بشه، که حالا کمتر کسی قائله، اگر کسی قائل بشه اختصاص به جمله های انشایی نداره. بعضی از انواع جمله های خبری هم میتواند دارای مفهوم وصف باشه، با همون قیودی که در اونجا گفتیم. اون قیدش و نکته و سرش رو دیگه من اشاره کردم، تفصیلش در اونجاست. اونجا ما وقت آیات زیادی را همینجور به عنوان مصداق و مثال هم عرض کردیم. این سه چهار مقدمه بود که در مفهوم وصف عرض کردیم. حالا بعد از این فراغ از این مقدمات وارد در اصل بحث میشیم. در جمله وصفیه اقوال و آرایی وجود داره که مهمترین اونها سه قوله. احتمالات رو اگر بخوایم بگیم بیش از این هست، ولی اقوال الان میشود گفت که سه قول عرض شود که عمده ای که الان هم مصداقیتی داره وجود داره، ولی هم اقوال نادری قدیم بوده که یه الان خیلی قائل نداره وجود داره، هم عرض شود که احتمالات بیشتری وجود داره. اما اقوال روشنه. یه قول اینه که کسی قائل مفهوم وصف بشود، که این قول نادری است، و قول دوم اینه که مطلقا قائل به عدم مفهوم وصف بشه، که این غالبه، به خصوص تو متأخرین و اینها خیلی این عدم وجود مفهوم برای وصف جا افتاده است و شایع و رایج. یه قولی هم مرحوم آقای خویی داره که این فقط هم ایشون این قول را دارند و در محاضرات هم نقل شده و اون قول میانه ایست در باب مفهوم. ایشون میفرمان اکرم العالم العادل، مفهوم که شما بخواید بگیرید این جمله را منطوقش که اکرم العالم العادله، مفهومش اینه که حکم نوع وجوب اکرام برای غیر عالم غیر عادل نیست. حالا این عالم غیر عادل عرض شود که دو تا اینجا مصداق داره، یکی عالم با یک قید دیگری، یعنی عالم مثلا عرض شود که فیزیکدان، اینو نفی میکنه، این یک مصداق این اندازه مفهوم رو نه، اینو نفی، این یکیه. یکی هم اینه که نه، بگه که عالم به ما هو عالم این حکم رو نداره، عالم مطلق این حکم رو نداره. ایشون میفرمان که این دومی رو ما مفهوم قبول داریم، اکرم العالم العادل، این مفهومش اینه که عالم به ما هو هو این حکم وجوب اکرام رو نداره. اما این که عالم خاص دیگه‌ای با یه عنوان دیگه‌ای داشته باشه اینو نفی نمی‌کنه. پس اونی که میگه مفهوم دارد، اون قولی که میگه مفهوم داره، میگه که این اکرم العالم العادل نفی می‌کنه وجوب اکرام را از هم عالم به ما هو هو، هم از عالم با یه قیدی غیر عادل، از هر دو نفی میکنه. اونی که میگه مفهوم داره، اونی هم که میگه مفهوم نداره میگه نه این اصلا کار نداره، فقط میگه عالم عادل اکرام داره، عالم مطلق یا عالم با یه قید دیگه اینا مسکوته. آی خویی میگه نه، این بینابین میگه، میگه این نسبت به عالم با قید دیگر ساکته، این حرفی راجع به اون نمیزنه، میگه عالم عادل اکرامش واجبه، اما عالمی که خدمتگزاره ولی عادل نیست اون چی؟ این ساکته، مفهوم نداره. ولی نسبت به عالم به ما هوه هوه این دلیل میگه عالم به ما هوه هوه نه وجوب اکرام نداره. این میانه بین مفهوم و عدم مفهوم شد، چرا که اون کسی که میگوید مفهوم ندارد، قول اول، اونی که میگه قول اول که میگه مفهوم دارد، اونی که میگه مفهوم داره میگه دو چیز از این جمله در میاد. اکرم العالم العادل میگه عالم عادل اکرام بکن، این یه، این که منطوق مفهومش دو چیزه، میگه عالمی که مثلا نفعش به دیگران میرسه، اونی که میگه مفهوم داره میگه این رو داره نفی میکنه، میگه عالم عادل، عالمی که قید دیگه داره نه. دو، اینکه عالم به ما هوه هوه بدون هیچ قیدی، اونم نه، میگه که مفهوم داره، میگه اونم وجوب اکرام نفی میشه. آی خویی میگه که این عالم، این مفهوم قیود دیگه رو نفی نمیکنه. ممکنه کلام کنار اکرم العالم العادل مولا اکرم العالم النفاع یا خادم یا عالم مثلا فلان علم را اونم در کنار این وجوب اکرام داشته باشه، این اون رو نفع نمی کنه، خاصا رو نفع نمی کنه، ولی عالم به ما هو عالم میگه نه وجوب نداره. اینکه خود عالم فقط بدون هیچ قیدی موضوع باشه این جمله اون رو نفع میکنه. این حرف بسیار عجیب یا خاصی است که آقای خویی در دوره معاصر آورده. این قول سومه، تفصیل در مفهوم بین نفی عرض شود که موصوف با اوصاف دیگر و نفی حکم از موصوف به ما هوه هوه، میگه نفی حکم از موصوف به ما هوه هوه میکنه ولی از قیود دیگه نفی نمیکنه. وقت ثمرش هم معلومه دیگه، تو تعارض ظاهر میشه دیگه، اگر و خیلی چیزهای دیگه که حالا بعدها هم واضح تر میشه روشن هم هست. البته این سه قولیه که در مسئله است، اقوال و احتمالات دیگری هم هست که خیلی مهم نیست. حالا ما ابتدا باید ببینیم که ادله وجود مفهوم رو ببینیم چیه. ادله وجود مفهوم چیه؟ اولین و مهمترین یا حالا اولین دلیلی که برای مسئله آورده شده این است که اصالت الاحترازیه فی القیود تستلزم المفهوم للوصف. این اولین دلیله. اصالت الاحترازیه فی القیود تستلزم المفهوم فی الوصف. توضیح اجمالی مسئله این است که در ادبیات ملاحظه کردید که وصف را تقسیم میکنن به دو قسم، وصف و نعت و وصف توضیحی و احترازی. بعضی از اوصافه که این توضیحه، چیز اضافه ای از موصوف نداره، به اصطلاح فلسفی میگن اینا قضایای شبیه قضایای تحلیلیه است. در قضایای تحلیلیه وقتی محمول چیزی اضافه بر موصوف و موضوع نداره، میگه الانسان حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق تو خود انسان هست. اینجا میگن محمولی که ذاتیات موضوع و اضافه ای نداره، این قضایای تحلیلیه است، شبیه اونه. در وصف هم اینطوره، مثلا میگه هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنا مثلا کذا و کذا. الله اصلا مفهومش یعنی همون ذات مستجمع لجمیع الاوصاف و الکمالات. این اوصافی که بعد آمده، این اوصاف اضافه ای بر موصوف نداره، بله یک شرحی است، باز شده، توضیحه. این یه نوع وصفه که بهش میگم وصف توضیحی، نعت و صفت توضیحی. و نوع دوم که خیلی سریان و جریان داره اوصافی است که احترازیه، یعنی یه قید اضافه‌ای داره، میگه عالم که میگی تو عالم عادل نیست، عادل یه چیزی اضافه داره بهش میافزاید، یا رقبه که میگی توش مؤمنه نیست، مؤمنه یه چیز اضافه‌ایه. این قیود احترازیه است، قیود احترازیه مقابل قیود توضیحیه است. قیود توضیحیه چیزی بر موضوع نمی افزاید جز توضیح، تحلیل. اما قید احترازی موضوع را دو قسم دیده است و این داره یک قسمش را بیان میکنه. در قید توضیحی موصوف دو حالت نداره، اما در قید احترازی موضوع دو حالت داره، رقبه مؤمنه، مؤمنه یعنی مقابل کافره، غیر مؤمنه، عادل مقابل غیر عادل. این قید احترازیه. احترازی فراتر از توضیحه و موصوف را داره دو پاره میبیند و به یک پاره تقلید میزنه و محدود میکنه. اون وقت یه نکته ای که وجود داره اینه که اصل در قیود احترازیته، اصل در قیود احترازیته، و اصالت الاحترازی هم روحش اصالت و تأسیس در کلام مولاست. همون جمله‌ای که تو ادبیات خوندید که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، اینو تو مغنی و ادبیات خوندید، این یه قاعده ادبی است. این قاعده ادبی هم در صرف جاریه هم در نحو. در صرف جاریه میگه اگر بگید شما فعل مجرد ثلاثی مجرد بیارید، این معنا میده. اگر همون ماده شد ثلاثی مزید یا رباعی شد، اضافه شدن این کلمات و اوزان حتما معنام را بار اضافه ای برش تحمیل میکنه. افزودن این و تغییر شکل کلام و افزودن این واژه ها و حروف موجب میشه که معنام یه چیز اضافه ای پیدا بکنه. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. این قانون که تو صرف خیلی زیاد گفته میشه تو نحوش هم همینطوره. زیادت المبانی تدل على زیادت المبانی، حالا اگه این کلمه هم در اون جاری نباشه ولی روحش در اونجا هست، میگه شما همونطور که یه حرف رو کم و زیاد میکنید توی ساختن جملات معنا عوض میشه، یه کلمه هم اگر کم و زیاد میکنی معنا باید کم و زیاد بشه. روح این قانون زیادت المبانی یا اصالت الاحترازیه، روحش اون نکته است که میگه آدم اگر یک خرج اضافی میکنه تو کلامش حالا چه در قالب‌های صرفی یا در قالب‌های بیانی نحوی و آوردن کلمات اضافه. میگه این کلمه‌های اضافه باید یه معنای اضافه افاده بکنه. ولی تو قرآن خیلی مهمه، مخصوصا تو کلمات قرآن و اینها. میگه اینکه فعتو به صورت مثله در یک آیه داره، یک آیه داره که فعتو به صورت من مثله. اصل اینه که یک حرف زائد یا کلمه زائد نباشه، یک واو هم کم و زیاد که میشه باید معنا عوض بشه. چرا؟ برای این اصالت و تأسیس در کلامه. هر جمله، هر حرفی، هر تغییری که در کلام میدی باید یه بار اضافه‌ای داشته باشه. این اصالت و احترازیه یک نمادی و جلوه‌ای از اون قانون خیلی پایه‌ای است که میگه آقا هر اضافه‌ای که آوردید باید یه بار اضافه هم داشته باشه. ولذا اگر یه کلمه‌ای، قیدی، نعتی، وصفی، قیدی در کلام آمد، این که بگیم این توضیحیه. توضیحی که این خلاف اصله. اصل اینه که یه حرف تازه‌ای داره میزنه. گرچه توضیح هم خودش چیزی است، ولی اصل اینه که یه چیزی فراتر از توضیح بیان بکنه. ولذا اگر یه قیدی شرط شک دارید که این قید توضیحیه یا احترازیه، اصل اینه که احترازی باشه. خب این توضیح اصالت الاحترازیه است به عنوان مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم استدلال اینه که اصالت الاحترازیه مستلزم مفهومه، که این رو فردا انشاءالله